باران سخنی عاشقانه است که آسمان با زمین در میان می‌گذارد و بهار پاسخ سبز زمین است به آسمان
ضیافت باران را تشنه که هرچه جان به تمنا نشسته در انتظار باران
باران زمین را به آسمان وصل
باران همیشه نمیبارد
تا زمین فرصت اندیشیدن به قطره ها را داشته باشد
در انتظار باران
میزند بر سن فرش این خیابان باز تنهای یادت باز این حال پریشان دلم میخواد وقتی بارونه وقتی که قلبم از غصه داغونه کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه آن از روزی که قلب من از تو دور بشه وای از روزی که قلب تو مغرور بشه
از مرتبه باران عشق میگوییم و از عارفانه های ماه عاشقی بهار صلوات قرآن است ماه رمضان چنان که فرمود امام محمد باقر علیه السلام هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگویی که در رحمت دادار کجاست بسم الله خیر المحسنین با نام و یاد خدا و سلام چه لحظه های مبارکی رو نصیب میبریم در این ماه عزیز آسمانی سلام بر این لحظه های عارفانه و سلام به شما مشتاقان کوی نیاز که با برنامه در انتظار باران همراهید تا در این ثانیه های آسمانی دل بسپاریم به رایحه وصل رمضان یعنی مرهم دلهای توبه کنندگان دلهایی سوخته از گناه و گداخته از غفلتها رمضان ماه نزدیک شدن به خداست ماه رحمت و مغفرت و دعا ماه بندگی و عاشقی بندگی پیش کن ای دل که به افلاک رسی
حواست به من بوده و هست اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه با این که تو خورشید و دادی به دنیا یه وقتا سردم ولی نه همیشه مثل کوه پشت من منی هر دقیقه به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
نیست به غیر از تو کسی دادرس، چشم عنایت به تو داریم و بس.
روزایی که از زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
مهیای شنیدنیم برای جرعه‌ای از باران در حکایت خوبان.
یکی از اولیاء خدا داشت میرفت که با ذات اقدس اله صحبت کنه، مناجات کنه، اینا. یه جوانی رسید، شناخت، سلام کرد، سوال کرد کجا میری؟ فرمود که میرم با خدا. و وقتی رفتی از قول منم بگو آخه خدایا یه نظر عنایتی به ما هم بکن، آخه من 30 سال از عمرم گذشته، همش خارکنی، دستم پر از خاره، پاهام پر از خاره، وضعم اینجوریه، آخه یه نظر عنایتی هم بکن، خونه ای ندارم، زن و زمیلی ندارم، یه مادر پیر دارم، با این دارم زندگی میکنم، آخه این که نشد وضع، آخه خدا تأثیر میشه. میره بعد از این که با خداوند مناجات میکنه، ندا میرسه که برو به این بنده ما بگو که قلم تقدیر بر تو این طور نوشته، قلم تقدیر ما بر تو این طور نوشته که تو باید تا آخر عمرت همینطور به گرفتاری و بیچارگی و خارکنی و اینها بگذرونی. باز جمعه سر راش سبز میشه، میگه آه پیغام من رسوندی به خدا؟ میگه بله. خب چی فرمود خداوند؟ میگه بله خدا اینجور فرمود که قلم تقدیر ما بر تو اینطور نوشته. میگه عجب. میگه خب این دفعه رفتی از قول من بگو خدایا اختیار قلم در دست توست یا اختیار تو در دست قلمه؟ مسلمن اختیار قلم در دست توست دیگه، مسلمن اختیار قلم در دست توست، مسلمن اختیار قلم در دست توست، چه مانعی داره؟ یا خود تغییرش بده، اختیار قلم در دست توه، خب یه خود کجش کن، چه مانعی داره؟ عرض کرد که خدایا پیغام بنده تو میدونی که اینجوری پیغام داده، گفته یه خود کجش کن سر قلم ها، ذات اقدس اله هم خوشش اومد. آخه یه وقت انسان به وجود مقدس امام عصر حجج الهی به ذات اقدس اله یه جوری حرف میزنه، یه جوری دعا میکنه، یه جوری میخواد، یه جوری استخاصه میکنه که خدا خوشش میاد از این طرز بیان، از این شعور، از این فهم، از این درک. لذا فوری دعاشو مستجاب میکنه. لذا رسید که بگو کجش کردیم برات. این جوان هر روز میامد و یک پشته خاری میکند و بعد برمیداشت میرفت توی محلی که اینا رو میفروشن، به معرض فروش میذاشت و یه چیزی میگرفت و میرفت با مادرش زندگی میکرد. اون روز بعد از ظهر که اینو برداشت آورد اومد تو میدان گذاشت اونجا که بفروشه، اتفاقا داروغه شهر این مهمانی داشت فرد شهر، رؤسا و بزرگان و شهر اینا همه مهمانش بودن. اومده بود که توی میدان چیز میز بخره و من جمله هیزم و گیرانه و این چیزا هم تهیه کنه ببره. بعد جلو این جوان گفتش که جوان این پشته خارت چند؟ گفت حضرت والا قابلی نداره، ارزشی نداره، چیزی نیست، مانعی نداره. دولت سرا کجاست بیارم در خانه‌تون تحویل بدم؟ داروغه دید عجب جوان خوش فهمیست، خارکن و اینقدر فهم شعور. گفت نه خودمون میبریم. گفت نه میارم حتما تحویل میدم. کجاست دولت ارد؟ گفت خب حالا که بخوای بیاری فلان کوچه فلان جاست، من فلانی هستم. پشته خارو گذاشت رو پشتش و برد در خانه داروغه. و هنوز داروغه خودش وارد نشده بود، داشت با کالسکه چیزهای دیگه میخرید میومد. این در زد و کلفتا و خانم داروغه و اینا گفتن کیه؟ گفت بله اینو حضرت عجل فرستادن من بیارم اینجا توی آشپزخونه انبارتو خالی کنم. گفتن بیار. مرد تو خیلی ترتمیز و پاکیزه و راحت مرد اونجا خالی کرد. ضمناً چند چیزی که مثلا سنگین بود میخواستن تغییرش بدن این کلفت ها نمیتونستن. خانم داروغه گفتش که جوان حالا که تو آمدی بیزمت زحمت بکشی مثلا این دیگه از اینجا بذار اونجا، اون بشکره من اطاعت میشه. چشم خیلی آرام با ادب اینو برداشت و گذاشت اونجا و گذاشت اونجا. در این اصلا داروغه هم رسید و بعد داروغه که اومد وارد شد گفت ها این آور. گفت بله این عجب جوان و مقدم خوبیست، اینو نگر داری یکی دو شب که مهمانی هست کمک بکنه، خیلی با ادبه، خیلی با اخلاصه، خیلی خوبه، معلومه. داروغه گفتش که آخه سر وضعی نداری این فلان. گفت حالا بفرستش هم ما مثلا لباسای خودت کنمونه ها هست اینا میریم بپوشه ترتمیزش بکنیم برام. خب پس اول بفرستیم سلمانی اصلاح. فرستادش پول داد رفت سلمانی اصلاح کرد و فرستادش حمام و از لباسای خودش پیرنای خودش اینام داد این پوشید. و خانم داروغه نگاهی کرد و دید نه عجب یه جوان پاکیزه خوب خوش‌سیبایی هم هست، دختری هم داشت. اتفاقا خانم داروغه چشمش به این گیر کرد که چقدر خوبه که این داماد ما بشه. خب این معلوم میشه که چیز میگم نداره، میتونه داماد سرخونه بشه. خلاصه آقا فرد شب گفت که اینجا بمونم پذیرایی کنه از مهمانای ما. فرد شب شد مهمانا اومدن همه مشغول شدن. خب این جوان خیلی مؤدب با احترام پذیرایی میکرد و میمرد فلان اینا همه خوششون اومد. یکی از گفتش که آقای داروغه این عجب جوان و مؤدب خوش سیمایست، این پس چرا سبیه رو به ایشون نمیدی؟ گفت بله حالا باشه بعدن. گفت نه بعدن چی چیه؟ مجلسی از امشب بهتر نمیشه؟ آقایون بزرگان و شهر همه هستن و همه امشب مجلس عقد رو تشکیل بدیم فلان اینا. گفت بله چشم حالا من. گفت نه دیگه برو از خانم اجازه چی بگی بیا با داروغه. بعد پیش حاج خانم برو. گفت حاج خانم بله چه کاری دست ما دادی؟ گفت چطور؟ گفت مسئله این شد فلان شد. داماد از این بهتر بگی میشه؟ داماد سرخونه به این خوبی مؤدبی خوب، برو بگو راضیه. گفت که دختر چی از اون پرسید؟ گفت اونم راضیه. خلاصه اجازه گرفتن و مهر رو تعیین کردن و تموم شد. خلاصه آخر شب که مهمونا همه رفتن و فلان اینا تموم شد، آقا داماد رفت به سجده و شروع کرد تشکر کردن از خدا. گفت خدایا ممنونتم، کجش کردی خوب کجش کردی. عروس دید که این در سجده داره یه ذکری میگه، خوب گوش داد. دید که چیه این ذکرش، دید میگه کجش کردی خوب کجش کردی. وقتی بلند شد گفت که چیه کجش کردی خوب؟ گفت آخه تو قصه رو نمیدونی چیه؟ گفت بگو قصه رو برای من. قصه ما این شد، حالا دیدم نه الحمدلله خوب کجش کرده، در ظرف دو روز ما شدیم داماد سرخونه داروغه شهر. همه چیز در دست ذات اقدس اله و عزیزانش محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اما حرف زدن با خداوند، صحبت کردن با ذات اقدس اله، دعا کردن به پیشگاه مقدسش، حرف زدن با وجود مقدس امام عصر، امیر المومنین، ائمه طاهرین، همه اینها، همه عقل میخواد، فهم میخواد، شعور میخواد، درک میخواد که چجوری دعا کنی، چجوری بخوای، چجوری حرف بزنی، چجوری سوال کنی. اگر کسی درست سوال بکنه، اگر کسی درست فهمشه داشته باشه بخواد، جوابشو آنن میده.
ما بین خوب و نسل بد ها هم نظر کن، یا نور و یا قدوس هایم را سپر کن. خیلی گناه ها بردم اینجا ببخشی، شام مرا با نور آمرزش سحر کن.
تشنه بارانیم، بنوشان من از مهرت، ای که رحمت تو را نهایتی نیست. فرازی از ترجمه دعای ابو حمزه سومالی به قلم و روایت استاد سید مهدی شجاعی.
خدایا بر محمد و آل او درود فرست و عاقبت امر و انجام روزگارم را به خیر و سعادت منتهیه و دل مشغولی های عمده مرا از دنیوی و اخروی کفایت کن و کسی را که به من رحم نمی کند بر من تسلط نبخش و خودت نگهبان جاودانه من باش و آن نعمت های خوب خودت را از من باز پس مگیر و مرا میهمان مستمر سفره خیش قرار ده که همیشه گسترده است، تمامی ناپذیر است و حلال و پاک و دوست داشتنی است. خدایا مرا با دستهای خودت و در سایه نگاه خودت و در آغوش و پناه خودت حفظ کن و در این سال و در همه سال زیارت خانه خودت و قبر پیامبر و ائمه طاهرینت را روزیم فرما و دست دل مرا از این زیارتگاه های شریف و منزل های سرشار از کرامت کوتاه مکن. خدایا مرا چنان به درگاهت بپذیر که هرگز نافرمانی تو را نکنم، ذهن و دل و دستم را از هر چه خیر و نیکیست آکنده ساز و تا زنده ام وجودم را شبانه روز از ترس و خشیت خیش خالی مکن ای پروردگار جهانیان.
خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، اول برا نوازم با سوز و عشق و آی، اینجا گناه بخشم کوهی بکار که ما خورد ناورد برکان.
طراوت را مهمان باش در ضیافت باران، که عشق شنیدنی است. ذکر نکاتی از مفاهیم دعای ابو حمزه سماری به روایت استاد فاطمی نیا.
اللهم اشغلنا بذکرک، خدایا ما را به ذکر خود مشغول بگردان. در اسلام آنچه که مهم است در درجه اول قلب و حضور، یعنی با حضور حتی یک ذکر مختصر بگه این درجه پیدا میکنه. منتها از بعضی از دلایل عرض میکنم به دست میاد که اگر همراه این حضور، یعنی وقتی حضور مسلم شد، تعقل مسلم شد، همراه این یک مشت زحمت‌های بدنی هم باشد، آثاری حاصل میشه. فقط اینو سربسته عرض بکنم که وقتی حضور مسلم شد، عمل اگر طول بکشه یه آثاری برش بار خواهد شد. مسلم یه عملی که 2-3 ساعت طول میکشه همراه با حضور، این اثر داره. حتی انجام دهنده اون عمل خودش حالتی پیدا می کند گاهی که اگر خوب و پاکیزه انجام داده باشد که به دیگری اگر بگه حتی در اون دیگری هم اثر پیدا میشه. تا اینجا خب، پس خلاصه این است که ما وقتی بگیم ذکر عملی و مستغرق ساختن جوارح و اعضا و بدن در بعضی از اعمال هم ذکر حساب می شود و ذکر عملی حساب می شود، اینجا عرض کردم اون اعتدال رو باید فراموش نکنیم، حواسمون نره به بعضی چیزهای دیگه. بله، البته اونچه که از معصوم رسیده و در چارچوب گفته های معصوم عملی رو انجام میدیم، این عمل نورانیت داره، کم باشه یا زیاد باشه. مخصوصاً اگر زیاد باشه، به اعتبار اینکه در حدیث هم داریم با فضیلت ترین عمل پر زحمت ترین اونهاست، به این اعتبار البته یه عملی یه قدری طول بکشه، یه قدری انسان رو به زحمت بندازه، با اون قیدی که در اول عرض کردم توأم با حضور، خب این مسلم آثاری خواهد داشت. چنانچه در روایات، در احادیثی که در نمازهای مستحبی و در بعضی از اعمال وارد شده که بخش زیادی را از اون علامه مجلسی قدس الله سره در بهار آورده و بخشی رو جف امی در بلد الامین، سید در اقبال، شیخ در مصباح المتهجد، که البته مجلسی هم از اونها گرفته آورده، شاید هم به علاوه یه مدارکی که اونها خارج از این مدارک نام برده بوده ذکر کرده. البته اگر چنون که تو هم با حضور باشد، اونها هم نوعی تقریبا با اون توضیح که گفتم نوعی ریاضت هست.
در عارفانه های ماه دعا همسو با لحظه های معنوی دست گشودن به سمت خدا، دل می سپاری به تراوت لحظه های ربنا.
ربنا
هر غروب ماه مبارک رمضان با برنامه در انتظار باران، مهمان لحظه های برتراوت شما.
ربنا
از شبکه رادیویی گفتگو
در انتظار باران.
در انتظار باران.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زدن تا منزل
جهان آینه عشق است، از عشق بجوشیم و از عشق بگوییم که در باران انتظاریم همه. در ماه مبارک رمضان گوش باید سپرد به تلاوت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
تفسیر آیات مهدوی در قرآن کریم با بیان استاد شایچیان.
در این دقایقی که پرم عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 5 از سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، حضرت موسی علیه السلام را فرستادیم با اون نشانه‌های الهی که چی؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. ای موسی تو برو قومت رو از ظلمات بیرون بیار، به سمت نور ببر. خیلی نکته دقیق و نکته ظریفی. اول فردیشو بگم بعد جمعیش. اختیار دل ما دست خودمون نیست. اونجوری که دست و پای ما در اختیار ماست، دل ما در اختیار ما نیست. این که فرمودن القلب حرم الله، قلب حرم خداست، یعنی دل انسان فرودگاهی است، باندی است که برج مراقبتش دست خداست. اوست که میگوید نورانیت در این دل بشین، نورانیت از این دل خارج شد. اوست که اجازه میده ایمان در دل بیاد یا ایمان از دل بره. الله و ولی الذین آمنوا، خدا ولایت داره بر دلهای اهل ایمان که چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا از این دلها تاریکی رو بیرون میکنه، به سمت نور میبره این دلها رو. خود مؤمن نمیتونه دل خودش نورانی کنه. خود مؤمن ولایتی بر دلش نداره. مؤمن فقط بستر رو فراهم میکنه، دست و پایی میزنه تا اینکه خداوند متعال عنایتی کنه. خب همین عنایتی که از ظلمات و تاریکی های جهل و گمراهی به سمت نورانیت دل کسی رهنمون شود، از کانال ولی خدا انجام میشه. از کجا میفهمیم که از کانال ولی خدا این کار انجام میده؟ خداوند متعال. از این آیه ببینیم. ای موسی ما تو رو فرستادیم، کدها و نشانه های هم بهت دادیم، تو بیا قومت را از ظلمات بیرون بیار. حتی خداوند متعال این فعل رو به خودش هم نسبت نداده که من اینا رو از گمراهی بیرون میارم. نه، ای موسی تو این کار رو بکن که من و شمایی که آیات قرآن رو میخونیم بفهمیم که خروج از ظلمات و ورود به وادی نورانیت هدایت از طریق ولی الله صورت میگیره. هم به لحاظ فردی هم به لحاظ جمعی. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، نه فقط یه نفر رو، نه فقط یه مؤمن رو، کلن قومت را از ظلمات بیرون بیار. آقای محمد زمان علیه السلام که ظهور کنن و اشرقت الارض به نور ربها، در سوره زمر داریم، زمین به نور مربی خودش